به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله المنتظر، عجل الله تعالی له الفرج، ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. مقدمتا لازم است دو نکته رو عرض کنم. نکته اول این است که علاقه به داشتن فرزند یک امر فطری برای انسانی، هر انسانی دلش میخواد فرزند صالحی از خودش به یادگار بگذارد. البته این علاقه فطری هم بدون دلیل منطقی نیست. دلیل این مسئله میتواند این باشد که انسان حب به بقا داره، علاقه به بقا داره، و فرزندان انسان ادامه حیات او هستند. وقتی نمینه به هر حالی بشر نمیتواند برای همیشه باقی بمانه، مایل است وجودش در درون وجود فرزندانش تداوم پیدا بکنه. این علاقه به بقا سبب علاقه به فرزندان میشه، چون اون رو نوعی وقای وجود خودش میبیند. و از این گذشته پدر و مادرانی که دارای شخصیت بالا و بالایی هستند، اینا برنامه هایی شروع میکنند که میدارن این برنامه ها تعطیل نشه. این همون تعبیریست که آقایون اهل علم میکنن، میگن که این چراغ روحانیت خدا کنه در این بیت خاموش نشود. فرزند این آقا هم بیاد در سلک روحانیت و کارهای پدر توسط پسر و فرزندان ادامه یابد. خب این یه حرف بسیار منطقیه که انسان دلش میخواد برنامه های خوبی که شروع کرده این برنامه ها منقطع نشه، ادامه پیدا کنه. حق اولا از همه به ادامه برنامه پدر فرزنده. ممکنه فرزندان روحانی هم داشته باشه، شاگردان تداوم بدن، اما اگر بچه خودش فرزند روحانی جسمانی هر دو باشه بدون شک بهتره. پس علاقه به فرزند پیدا کردن این یه علاقه انحرافی یا غیر منطقی نیست، هم منطقی است هم فطریه. در آیاتی از قرآن هم اشاره به این علاقه شده و به صورت تمجید نه به صورت مذمت. به مورد از آیات قرآن من در اینجا عرض کنم، ممکنه بعضی از پیغمبران فرزند نداشته باشن، ولی داشتن کمالیه، قابل انکار نیست. داشتن فرزند صالح کمالیست برای انسان. حالا اجازه بدید اجازه من این آیه رو بخونم، اجازه بدید. در آیه آل عمران 38 و 39، آل عمران: هنالک دعا زکریا ربه قال رب هب لی من لدنک ذریة طیبة انک سمیع الدعاء. حضرت زکریا این تقاضا رو کرد. فنادت الملائکه، خداوند دعاش مستجاب کرد و به وسیله ملائکه ابلاغ کرد. فنادت الملائکه و هو قائم یصلی فی المحراب ان الله یبشرک بیحیا. یعنی خداوند هم این علاقه زکریا رو امضا کرد، صحتش گذاشت. تعبیر به یبشرک به یحیی بشارت میدهد به یحیی به کلمت من الله و سیدن و حسورن و نبیم من الصالحین. خداوند کلمه در اینجا به معنی انسان و به معنی یحیاست، کلمه ای از سوی خودش و کسی که سید است و حسور است و نبی از صالحین است خداوند. خب این اشتیاق زکریا به داشتن فرزند که در آیات سوره مریم هم میگه یرثنی و یرث من آل یعقوب، من میخوام وارث من و وارث آل یعقوب بشود و اون خدمات معنوی رو ادامه بده، این علاقه به عنوان تجلیل در آیه منعکسه و خداوندم که اجابت دعوت او کرد اشارت به او داد. معلوم میشه این غریزه در این حد، چون بعضی غرایز انسان داره در یه حد افراطیه، علاقه به مال طبیعی انسانه اما در یه حد معقوله، در یه حد افراطیه. در این حد علاقه به فرزندی داشتم که او یرثه و یرث من آل یعقوب و اجعل رب رضیا و امثال اینها، این یه علاقه مستحسنی هست که از سوی خداوند هم امضا شده صحیح ناسته، یعنی در این حد هیچ مشکلی ندارد. نمونه دیگر اون داستان ساره است، همسر ابراهیم که بچه‌ای نداشت. در آیات 71 تا 73 سوره هود، 71 تا 73 سوره هود می‌فرماید که و امرأته قائمتن فرهکت، همسر ابراهیم استاده بود وقتی ملائکه آمدن به زیارت ابراهیم، فرهکت خندید از اون صحنه و از اون منظره و باخبر شد که اینا ملائکه هستن، اینا اجله نیز نمیخورن، غذایی نخوردن، ملائکه هستن آمدن. فبشرناها به اسحاق و من وراء اسحاق یعقوب، اشارت دادیم که خدا اسحاق رو به تو میده، تعبیر به بشارت میکنه، و از دودمان اسحاق هم یعقوب. معنیش این است که نه تنها فرزند اول نعمت الهی است، نره نتیجه تداوم نسل هم باز نعمت الهی محسوب میشه. قالت یا ویلتا اعلد و انا عجوز، من پیرزن صاحب فرزند بشم خیلی بعیده، و هذا بعدی شیخا، همسر من ابراهیم هم پیرمرده، پیرزن و پیرمردی که در هر دو به حالی رسیدن که عقیمم چرخن فرزندی متولد میشه از اونها. قالو، ملائکه گفتن اتعجبین من امر الله، تعجب میکنی از فرمان خدا؟ اینجا را دقت کنید، رحمت الله و برکاته علیکم اهل بیت، این فرزند تعبیر به رحمت شده، تعبیر به برکت شده، رحمت الله و برکاته علیکم اهل بیت انه حمید مجید. شاهد برای اینکه فرزند خوب از نعمت‌های بزرگ خداست، انسان علاقه داشته باشد به اینکه صاحب فرزندی بشود و وارث او باشد، ادامه خط او بدهد، شواهد زیادی هم از آیات و هم از روایات می‌شود برای این معنی ذکر کرد. اینو من به عنوان یک مقدمه عرض کردم که بدانید اگر روی مسئله تلقیح مصنوعی برای فرزند به دست آمدن از طریق مشروع کار بشه، این کار عبث و بیهوده و مادی و تجارتی و دنیایی نشده، نه جنبه معنوی هم میتونه داشته باشد و جنبه مستحسن عند الشرع و عند الله هم میتواند این مسئله داشته باشه. یه مقدم تعبیر به رحمت شده، برکت شده، بشارت شده. فرزند ساده ما که نمیگه فرزند مطلق، میدونم ما فرزند وقتی متولد میشه اما وقتش تضمین کنیم صالحه یا نه؟ جایی ما یه فرزند صالحی فرزند باید متولد بشه، باید هم کوشش کرد صالح بشه. ما باید صاحب فرزند بشیم، یک تلاش هم بکنیم فرزندمون صالح باشه، دو از اول که نمیتونیم تضمین بکنیم این صالحه یا غیر صالحه، بگیم چون نمیدونیم به نبنی سراغ فرزند نریم، این که نمیشه. یه مقدمه. و اما مقدمه دیگر این است که برای جواب گفتن به این خواسته طبیعی نسبت به انسانهایی که به دلیلی صاحب فرزند نمیشوند، دانشمندان تلاش و کوشش زیادی کردن که عقیم ها رو صاحب فرزند کنن. البته عقیم ها انواع اقسامی داره. بعضی پدر و مادرها هستن برای همیشه عقیم ها. هیچ فرزندی از اینها امکان نداره متولد بشه به حسب موازین عادی، نمیشه. دانشمندان نمیگن ما به اونا کار میکنیم، اما یه عده هستند بالقوه زن یا مرد یا هر دو توانایی باروری دارن. یه موانعی سر راهه، دانش پزشکی تلاش میکنه در اون جایی که زن یا مرد یکی از این دو توان یا هر دو توان باروری دارند، توان صاحب فرزند شدن دارند، تلاش و کوشش میکنه که موانع از سر راه برداره، شرایط فراهم بکنه، اونجایی که ضعف تقویت کنه، اونجایی که نمیدونم مانعی در سر راه مانع رو دور بزنه، بالاخره این عقیم صاحب فرزندی بشه. و اینجاست که مسائل مستحدثه در این زمینه پیدا شده که از طرق مصنوعی برای ایجاد فرزند و بارور شدن این پدر و مادر عقیم تلاش میکنن. پس نظرتون این باشه، ما اونجایی داریم کار میکنیم که یه امکان رسیدن به نتیجه هست، اونجایی که هیچ امکان نداره، نه به در نه مادر و نه حتی رحم نمیتونه پذیرای نطفه بیگانه هم باشه، یه ترکیب بیگانه هم باشه، اونجا که بس نداریم. اونجایی که امکان داره با یک تلاش و کوشش هایی از جهات مختلف، گاهی موانع فیزیکی داره، گاهی موانع شیمیایی داره، گاهی موانع به خود دانشمندان بیولوژیکی داره، بالاخره موانع از سر راه برمیدارن و باروری رو ممکن میسازن. در اینجا سخن در این از کجا جایز، کجا حرام، بعد از آنی هم که جایز شد یا حرام بود بچه منعقد شد و متولد شد، این بچه از نظر حقوق اسلامی و شرعی چه حکامی داره، ملحق به کیه، با کی محرمه، با کی نامحرمه، از کی ارث میبره، از کی نمیبره، این احکامی که مربوطه به فرزنده، حق حضانتش با کیه. یه سلسله احکام کثیره هم هست که به دنبال تولد این فرزند پیدا میشه. خب این دو مقدمه کوتاه عرض کردیم، یکی مسئله علاقه به فرزند داشتن و دلائل و فلسفه ها و مشروعیت و راجح بودن و اینها، یکی هم این که تلقیح مصنوعی در کجاها انجام میشه. از اینجا وارد بحث بشیم. اول بریم سراغ انواع و اقسامی که تلقیح مصنوعی میتونه پیدا کنه. در اینجا ده نوعش رو ما امروز میخونیم، نوشتیم و اینها رو دونه دونه شرح میدیم تا برسیم سراغ احکام. این از جاهاییست که موضوعاتش باید قبلا روشن بشه تا حکم بعدن. ما بعضی جاها میریم اول سراغ حکم، بعد موضوع، اونجایی که منصوص در ادله است میریم سراغ نص. حکم رو میبینیم، بعد از لابلای نص موضوع رو بیرون میکشیم. اما یه چیزایی که منصوص نیست و از قواعد کلیه شرع میخواییم استفاده کنیم، اول موضوعش رو تنقیح و تشریح میکنیم، بعد از آنی که موضوع تنقیح و تشریح شد میرویم سراغ حکمت. حالا خوب دقت کنید این انواع دهگانه رو که بنده عرض میکنم مورد عنایت قرار بدید. اول تنقیح نطفه شوهر به همسرش، یعنی نطفه مرد رو میگیرن و با روش مصنوعی به زنش میزنن. چرا؟ برای اینکه به صورت طبیعی موانعی بر سر راهه که نطفه نمیرسه به رحم، نطفه جایگزین در رحم نمیشه. اینا با روش مصنوعی اون نطفه رو میگیرن و در رحم این زن قرار میدن. پس نطفه مال شوهر، رحم مال زنه. ترکیب اسپرم و اوود این دوتا به اصطلاح هم میشه. فقط موانعی بر سر راه بوده، این موانع رو بر میدارن و این رو به قرارگاه مکین میرسانند و یه نطفه رو بارورش میکنن، هم از قرارگاه و بعدم به سوی قرارگاه حرکت میکنیم. به هر حال این مال مواردی بود که مانعی بر سر راه. حالا اما از این که این صاحب این ببخشید این تمام شد، اما صورت دوم، صورت دوم این است که نطفه اجنبی را به زنی بزنی. زن شوهردار، مرد نطفه کافی نداره، نطفه او بارور نمی کنه. از نطفه مرد اجنبی بیاییم استفاده کنیم، در رحم این زن تلقیح بشه. جایزه؟ جایز نیست. اگر انجام بشه چه می شود؟ این مسائل رو باید بررسی کنیم. خود این را حالت داره، یا وقت اون مرد اجنبی شناخته شده، یا وقت هم مشغول لحاظه، مثل اون جاهایی که بانک هایی برای نگهداری نطفه درست می کنند و نطفه های اشخاصی رو در اونجا نگهداری می کنند، معلوم نیست کی به کی هست. حالا یکی از این نطفه ها رو بردارن به این زنی که شوهرش قدرت بارور کردن نداره، به این زن تلقیح کنند و فرزندی از آن متولد بشه. این هم صورت دوم، جایزه؟ جایز نی، اگر بشود چه می شود. و اما صورت سوم همین کاره، اما در مورد زن مجرد. این زنی میگه من آقا نمیخوام شوهر دار بشم، اما میخوام بچه دار باشم، تحمل شوهر رو نمی کنم. به چه علت؟ یه علت روانی که خودش میدونه، اما بعدم نمیاد یه بچه داشته باشم. یعنی نطفه مرد اجنبی رو بردارن در رحم این زن مجرد تلقیح مصنوعی کنن، بعدن هم باردار بشه. آیا این کار جایزه یا نه؟ و اگر هم جایز نیست، کسی گناه کرد و این عمل رو انجام داد، احکامی که بر این بچه مترتب میشه چه احکامی هست؟ اونم با روشن میشه. و اما صورت چهارم، نطفه شوهر رو با نطفه زن اجنب، اینجا اجنبی زنه، نطفه این شوهر رو با یه زن اجنبی ترکیب میکنن، در رحم این همسر میکارنش. نطفه مرد رو با نطفه زن اجنبی ترکیب کنن، در رحم همسرش بکارن. این مال کجاست؟ مال اونجاییست که مرد نطفهش باروره و زن نداره. ای و زنه باید قابل عمل کن، در علم امروز اینا قابل عمله. خب حالا اگر این امکان پیدا کرد چی؟ اگر امروز فردا این کار امکان پیدا کنه از این بالاترش دارن انجام میدن، اما دارن انجام میدن دیگه. حالا شد اشتا چی؟ بزن کلاغ در شاه نمیفتد و اگر افتاد چند دل باید بکشی؟ بسیار یک چیزای آیون در کتابای نوشتن در کتابای علمی که اون روشنوی تعجب میکنی، میگن نطفر از گیاهان بردارن، اصلا چیزی که در حال حاضر امکان پذیر نیست، قابل تصور نیست، اون آمدن به صورت یه فرضیه در کتابای فقهی ذکر کردن. حالا اجازه بدید بزرگان علما این اجازه بدید. خب و اما این چندان بود شب، و اما پنجم، نطفه زن و مردی که همسر یک دیگرند با هم ترکیب میکنند و این رو بر میدارند در رحم شخص ثالث میکنند. زن و مرد نطفهشون باروره با هم ترکیب میکنند، میبرند در رحم فرد ثالثی میکنند. چرا؟ این ماده اون جاهایی است که زن بارور میشه اما نطفه نمیتونه نگه داره، بعد از یه ماه ساقط میکنه، بعد از پنج ماه ساقط میکنه، رحم قادر نی نگه بداره، منعقد میکنه اما قادر به نگه داشتن نیست. در اینجا میگن مادر جانشین، اون شخص سالس و مادر جانشین میگن اینا رو با هم ترکیب میکنن، بر میدارن توی رحم او میکارن. گاهی هم نه، بیرون ترکیب نمیکنن، درون رحم این زن اول ترکیب میشه، میرسه به حد مزغه، به حد علقه، ورش میدارن اونجا میکارن. اگر این کار عملی باشه و عملی بشود که در عالم پزشکی این حال چه کدام محال نیست، به انتخاب مادر جانشین کردن چه بیرون ترکیب بشود چه درون ترکیب بشود و جا به جا کنن، بعد از آنی که در رحم این مادر جانشین بزرگ شد و بچه متولد شد، اصل این کار حلال بود یا حرام بود؟ اگر حلال بود بچه تابع کدام یک از ایناست و ملحق به کدام می شود؟ البته خود این هم دو حالت میتونه داشته باشه، یه وقت اون نفر سوم زوجه این مرد باشه، دو با زوجه داره، زوجه اولش رحمش نگه نمی داره، زوجه دوم رحمش نگه می داره. آمدن اینا رو ترکیب کردن، مال زوجه اول به زوجه دوم، زوجه اول رو بهش میگه بچه دار بشه، میگه از ترکیب نطفه من با نطفه تو در رحم زوجه دوم بپرم برای اینکه صاحب فرزندی بشم. این چوک میداره از نظر احکام شرع اسلام. البته این شد صورت پنجم و ششم، چون دو حالت ما بررسی کردیم، یکی این است که نفر سوم اجنبی باشه، یکی این است که نفر سوم همسر دوم این مرد بوده باشه، که چون دو صورت داره، یکیش میشه صورت ششم و پنجم، دیگری هم میشه صورت ششم. و اما صورت هفتم، صورت هفتم این است که همین کار رو در میان دو زن و مردی که اجنبی از همان بکنی، یعنی نطفه مرد اجنبی با زن اجنبی در لوله آزمایشگاه با هم ترکیب بشه، بعد این مرکب رو در رحم این زنی که بچه گیرش نمیاد بکاری. این ما به جاییست که نه شوهر نه زن هیچ کدامشون باردار نمیشن، ما میاییم که ترکیب میکنیم مال دو همسر بیگانه رو با هم، دو زن مرد و زن بیگانه رو با هم، بعد از آنی که کم چیز کردیم، ترکیب کردیم، بر میداریم در رحم این زن میکاریم، این بچه بزرگ میشود و متولد میشود. آیا این مسئله جایز بود یا این مسئله جایز نبود؟ بله، کجا ترکیب کنم؟ در لوله های آزمایشگاهی ترکیب بکنم دیگه. و اما صورت هشتم رو، منتقل کردن جنین، این رو ما یه صورت مستقل قرارش داریم در این عبارت. جنین رو در بعضی از مراحل بردارن منتقل به رحم دیگری کنن، این رو اونجا از اون بالا را جداش کنیم، به صورت مستقلی که ما اینجا قرار دادیم منتقل ساختن جنین در بعضی از مراحل که امکان دارد از رحم به رحم دیگر. حالا بالا در این مراحل خیلی ابتدایی، بله، این میبایست ما اونجا جداش میکردیم، در عبارت شما جداش کنیم. و اما صورت نرم آن است که زن و مرد هر دوشون نطفه بارور دارند، اصطلاح قابل باروری هستند، اما ضعیفه. این رو میگیرن تقویتش میکنن، بعد با هم ترکیب میکنن. تقویت کردن هم گاهی ممکن است به وسیله های مثلا شیمیایی باشه، یا نه نطفه دیگر رو در کنار این قرار بدن که این تقویت بشه. ترکیب مال نطفه زن و مرد رو، دو همسره، زن مرد دو همسر نو هم ترکیب شده، منطقه اینا چون ضعیفه به نحو اینا رو تقویت میکنن. بعد از آنی که تقویت کردن با وسائل مختلف، این رو در رحم همون زن خودش که صاحب نطفه است میکارن. آیا بیرون کشیدن این دو نطفه با هم ترکیب کردن، تقویت کردن، در رحم کاشتن، آیا این مشکلی از نظر شرع داره یا نه؟ و احکام فرزند هم چگونه خواهد بود؟ و اما دهمین آخرین صورت این است که نطفه مرد و زن رو بیاریم در خارج ترکیب کنیم و این رو در رحم مصنوعی قرار بدیم. در حال حاضر ممکن است عمل کردن این کار مشکل باشه که تمام مراحل جنین را در رحم مصنوعی بیرونی، ولی اگر یه روز این عملی بشه، نطفه زن مرد ترکیب میکنن در یه رحم مصنوعی در بیرون، تا آخرین مرحله که میخواد متولد بشه، این مال جاییست که رحم اون زن قادر نیست اینو نگه داره، از رحم زن دیگر هم نمیتونه استفاده کنیم، مادر جانشین نمیخواییم، مادر اصلی هم نمیتونیم بچه رو تا آخر نگه داره، ما آمدیم در بیرون اینو پرورش میدیم و تا آخرین مرحله اگر این امکان پذیر شد، آیا این بچه از نظر حقوقی و احکام شرعی حتما تابع این پدر مادر هست در حالی که از ما متولد نشده؟ تعبیر به ولد میکنن، این لم یولد، نطفه را از این گرفتیم بیرون آوردیم، نطفه را از اون گرفتیم بیرون آوردیم، با هم ترکیب کردیم، بچه متولد نشده، تولد در بیرون صورت گرفته. آیا احکام اولاد و ولد در این مورد جاری میشود؟ دست این عمل خوبه؟ جایزه؟ جایز نیست؟ خب اینا احکام صور دهگانه بود که من عرض کردم و ادعا نمی کنم منحصر به اینها باشه. نه، ممکنه شما صور دیگری هم برای این مسئله فکر کنید. تنها چیزی که از بعضی از بزرگان و عازم در کتابهاشون یه فرضیه های دیگر هم ذکر کردن که با موازین علمی سازگار نیست و ما از اون صرف نظر کردیم. میگن نطفه رو من از ثمار از میوه ها بگیرن، من از حبوب از دانه ها بگیرن. ترکیب میوه یا گیاه با انسان یه چیزی نیست که در حال حاضر اصلا قابل تصور باشه و قابل بحث باشه. حتی حیوانات نطفه هاشون با هم نمیخونه، مگر یه موارد محدودی بعضی از حیوانات نطفه هاشون قابل با همه. یا مثلا پیوند زدن درختان، هر درختی به هر درختی نمیشه پیوند زد. خود درختان با یک دگر محدودیت دارن پیوندشون، خود حیوانات با یک دگر محدودیت داره پیوندشون. ما چطور میتونیم تصور کنیم گیاه بیان به انسان پیوند بزنن و یه انسان متولد بشه؟ اصلا یعنی چه؟ لحظا این شعور اگر در بعضی از کتابهای بعضی از بزرگان عظیم ببینید، بگه چرا ما ذکر نکردیم؟ برای اینکه در حال حاضر اصلا اینا قابل بحث کردن نیست. بله، اون خدایی که میتواند ناقه صالح رو از دل سنگ بیرون بیارن همه کار میتونه بکنه، ولی ناقه صالح معجزه. ما بحث در معجزه نمیخوایم بکنیم که بگیم نطفه از میوه بگیرن، نطفه از گیاه بگیرن، با نطفه انسانی ترکیب کنن، از اون انسان متولد بشه. ما بحث معجزه نمیکنیم، بحث همون مسیر طبیعی میکنیم. ناقه صالح ما نمیخوایم بحث کنیم بگیم چه میشه. فعلاحازا خدا بر همه چیز قادره، ولی یه فقیه در موضوعات فقیش سراغ موضوعاتی که از طریق معجزه متولد میشه نمیره. داستان امام علی بن موسی رضا تبدیل شدن عکس شیری که روی پرده بوده به یه شیر درنده، این معروف در کتب از طرق صحیح نقل شده. این هم معجزاتیست که طرق معتبر داره. امام با استفاده از ولایت تکوینی فرمان داد اون عکس شیر تبدیل به شیر شد، اون سایر خود ابدا محال نیست. ولایت تکوینی از اون قبیل چهره ها داره. آصف ابن برخیا قال الذي عنده علم من الكتاب، توانست اون کار عجیب رو در مقابل سلیمان انجام بده. اون کان این دهو علم من الکتاب، اما کسی که کل کتاب در نزد او باشد، این قبیل معجزات چیز مهمی نیست برای او. و این تصرفات تکوینیه رو ما معتقدیم برای اونها امکان پذیره. اگر بعضی از وهابی‌ها به ما اشکال ایراد بکنن، ما میگیم چه میگید درباره آصف ابن برخیا، چه میگید درباره افریت من الجن، چه میگید درباره این کارهایی که انجام شده، اینا که قابل بحث. ولی در فقه ما سراغ معجزات نمیریم، در فقه سراغ چیزهایی میرویم که امکانی عادی برای اون هست. اعجاز ناقه صالح از این بالاتر، از سنگ بیرون اومد، چیزی که اولا واقع شد، این به طریق اولا واقع میشه دیگه، چیزی که بالاترش واقع شد. اخلق و لکن من اتین که حیات تایر، حضرت مسیح این کار کرد، من اتین که حیات تایر. اون قرآن میگه که میتونه اشکال بکنه اگر ما بگیم بازور حضرت رضا و دیگری بگیم. اگر اون ممکن بشه من اتین از ثمار و حبوب به طریق اولا میشه، ولی من باز تکرار میکنم، ما این اقسام رو جز نمیاریم برای اینکه از طرق عادی غیر ممکنه. و چیزی که غیر ممکنه، فقیه نباید وقتشو صرف در موضوعات غیر ممکن یا موضوعاتی که تنها از مسیر اجاز ممکن است انجام بگیرد بکنن. خب، حالا تمام کلام در اقسام اصلی و اساسی که دم دست و میشه درباره اینها صحبت کرد. بعضی از حیوانات با بعضی همه حیوانات هم با هم نمیشه ترکیب کرد، خیلی کمه، محدود. و هم ما بریم وارد بشویم در مسائل. ما در اینجا در سه محور باید بحث کنیم. اجازه بدید من این سه محور. نه ما کاری نداریم. موجودات اونها حسابش کتاب است. اونا علاهده است. اونا بحثی به بحث ما نداره. ما موضوعات عادی داریم بحث میکنیم. کار میکنیم را قیاس از خود نگیر. بحثی به ما نداره اونا. و اما ما در اینجا در سه محور باید بحث کنیم. یا به قول خودمون سه مقام. محور اول این است که این کار ذاتاً و به عنوان اولی جایز یا نه؟ تلقیح مصنوعی در این اقسام دهگانه همش یا بعضیش به ذات جایزه یا نه؟ پس بحث عنوان اولی میکنیم که به ذات جایزه یا نه؟ محور دوم بحث عنوان ثانویه. اینا یه عوارضی داره. اصلا کار جایز بود، نطفه مرد رو بزن به زنش بزنن، ولی اگر مرد خودش طبیب نیست، میخوان از یه طبیب بیگانه استفاده کنن، نظر به شیء محرم میکنه، لمس به عضو محرم میشه. این نظر و لمس یه عنوان ثانویه، عنوان عارضیه. آیا این عناوین عارضی رجل چه کار بکنیم؟ اگر مستلزم نظر و لمس محرم بود، حتی زن نسبت به زن، نسبت به بدن محرم، نسبت به عورت محرم نیست. مماثل با مماثل نسبت به غیر عورت میتوانه. آیا این عوارض جنبی، اینهایی که جنبه ثانوی مسئله هست، اینها رو چه رقم مجاز کنیم؟ ضرورت هایی باید در کار باشه، به وسیله ضرورت ها این امور جنبی رو مجاز کنیم یا نه ضرورت هایی نباشه. و حتی گرفتن نطفه از مرد خودش مشکل داره. خیلی ها سوال میکنن که آقا ما میخوان بریم نطفه مون بدیم آزمایش کنیم. گفتن این چرا نداره جز از طریق استمنان. آیا جایز این عمل؟ جایز نیست این عمل؟ گرفتن نطفه از مرد چه رقم؟ لمس و نظر به عضو زن چه رقم؟ اینا یه عوارض دیگری است غیر اون ذات مسئله. پس ذات مسئله رو باید جدا بحث کنیم. عوارض جنبی رو هم چه در مرد چه در زن جدا باید بحث کنیم تا جواز به صورت مطلق صادر بشه. بگیم هاذا جایز بالعنوان الاولی و الثانوی به ذات و به عوارض. هم به ذات هم جایزه، هم به حسب عوارض جایزه. و اما محور سوم درباره احکام حقوقی بچه ایست که متولد میشه، که اولم اشاره کردم اون تا اینجا تفصیلا باید بحث کرد که این بچه ای که متولد میشود در کدام صورت به کی ملحقه، در کدام صورت به کی ملحق نیست، در کدام صورت به چه اشخاصی محرمه، به چه اشخاصی محرم نیست. حق حضانه، ارث بردن، ارث گذاشتن، هر دوش میشه بزرگ شد و این بچه هم مالک شد. آیا این مالش به کی میرسه؟ از کی ارث میبره؟ به کی ارث میده؟ کی حق حضانت داره؟ کی حق ولایت داره؟ کی محرمه؟ کی نامحرمه؟ کی میتونه برای ازدواج کنه؟ کی نمیتونه؟ خب این هم یه مسائل حقوقی است که در جنب اینها باید معلوم بشه. پس نتیجه این شد. عنوان بحث روشن شد. سوال مسئله روشن شد. محورهای مختلف بحث هم روشن شد. حالا اینجاست که ما وارد این شقوق دهگانه بشیم. اول بریم سراغ ساده ترین مسئله و اون تلقیح نطفه مرد به همسر خودش. اونجایی که به طور طبیعی اگر نطفه منتقل بشود موانعی بر سر راهه. ما میام از وسائل استفاده میکنیم، اون موانع رو کنار میزنیم، نطفه مرد رو میگیریم به زنش. ما تلقیح میکنه. و صلی الله علی سیدنا محمد مالک.